ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک شما سربران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم. در برنامه امروز ترجمان وحی در ابتدا اشاره‌ای داریم به کلامی از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اون حضرت در ذیل آیه شریفه و رتل القرآن ترتیلا که قرآن را به صورتی شمرده و مرتل بخوانید فرمودند که قفو عند عجایبه، توقف کنید در نزد آیات عمیق و عجیب قرآن. ولا یکن هم احدکم آخر السوره، و این گونه نباشد که در هنگام تلاوت قرآن اهتمام شما رسیدن به پایان سوره و تمام کردن قرآن باشه، بلکه هدف اصلی شما در قرائت قرآن تدبر و تعمق در آیات کتاب الهی است. در برنامه امروز که اولین برنامه از سوره نبأ است، آیات اول این سوره رو با هم به بحث و بررسی می‌نشینیم. در ابتدا به تلاوت این آیات گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون.
سوره نبأ اولین سوره از جزء سیوم قرآن و 78 سوره قرآن از سور مکی هست و سیر آیات او درباره قیامت و نعمتهای پروردگار بر انسان و هدفداری خلقت انسان و اینکه این همه نعمت‌ها ای انسان برای بهره‌گیری تو در جهت هدایت به سوی پروردگار و بارور کردن اون استعداد فطری است که خداوند در درون تو قرار داده. لذا در آیات اول این سوره ملاحظه می‌فرمایید که خداوند درباره اون امر عظیم و اون مسئله مهمی که رسول اکرم برای انسان‌ها آورد سوال می کنند و بعد خداوند در پاسخ به سوال اونها رو هدایت می کند به جهتداری و هدفداری خلقت موجودات و در میان موجودات انسان. لذا می فرماید الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا تا آیه 16 این سوره که نعمتهای مادی شمرده می شود و می‌فرماید و جنات الفافا. و باز می‌بینیم که مثل سوره نازعات خداوند گروه‌های مختلف انسان‌ها را در روز قیامت می‌شمارد و عظمت قیامت و ظهور قیامت را بیان می‌فرماید و دو گروه انسان که برخی جزو طاغین و اشقیا چه عاقبتی دارند و برخی دیگر که مؤمنین و اولیا باشند چه عاقبتی رو خواهند داشت. و اما دعایه اول این سوره فرمود اما یتساءلون، اما مثل ممه که در سوره نازعات داشتیم ترکیبی است از ان و ما. الف ما به واسطه حروف جر که بر سر او میاد افتاده، پس مثل ممه یا الامه شده از امه. ما هم از ادات استفهامه و در اینجا استفهام هم استفهام توبیخیه و مخاطب هم مشرکین مکه هستند که درباره قیامت از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه دائما سوال می‌کردند. آیه هم می‌فرماید که امر به این واضحی رو چگونه این همه سوال می‌کنید و سوالاتتون هم چگونه است که درباره امری است که کاملا واضح و روشنه ولی شما در او اختلاف دارید. اما یتساءلون، یتساءلون از ماده سأل یسأل سؤالاً به معنای پرسیدن و درخواست کردن. قبلا داشتیم گفتیم معمولا این فعل دو مفعول هم میگیره. من مثلا گفته میشود سألت الله نعمتاً، از پروردگار نعمتی را درخواست کردم. و گفتیم اگر به معنای پرسیدن و استخبار باشه مفعول دوم با حرف ان میاد، مثل همین آیه شریفه که میفرماید اما یتساءلون، یعنی یتساءلونک یا رسول الله اما، در واقع که ای پیامبر دائما از تو درباره چه چیزی سوال میکنن. در آیه بعد جواب این سوال رو می‌فرماید که با شنیدن یک تلاوت زیبا با هم به توضیح او می‌پردازیم. در آیه دوم فرمود ان النبع العظیم، ان نبع از ماده نبع عین و او نبعن به معنای به آرامی صدا کردن. کتاب لغت صحاح اللغه به معنای اشراف بر چیزی یا بر گروهی معنا کرده است. مثلا نبع علیهم می شود بر گروهی مشرف شد و بر اونها اطلاع پیدا کرد. معنای دیگری هم گفته شده است و اون حرکت از محلی به محل دیگره. نبع من ارض الی ارض، یعنی حرکت کرد از ناحیه از زمین به سوی ناحیه دیگر. لذا به سیل که از شهری به شهر دیگه و از محلی به محل دیگه آب رو به جریان راه میندازه گفته می شود سیل نابع. لذا به صدایی که از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه نبعه گفته میشه. بنابراین اصل در معنای این ماده همون نقل خبر یا چیزی از موضعی به موضع دیگر خواهد بود. پس نبع به معنای اون خبری میشه که در میان مردم پخش میشه و به عبارت دیگر در میان سینه های مردم دهان به دهان میگرده و دائما از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه. پس میفرماید اما یتساءلون، دائما از تو ای پیامبر درباره چه چیز سوال میکنند؟ میفرماید ان النبع العظیم، از اون خبر مهم و اون چیزی که دائما دهان به دهان میگردد که اون هم بسیار عظیم است. الف و لام بر سر نبع افاده تعریف میکنه و خبر خاصی رو اعلام میکنه و روشن هست که این عهدم عهد ذهنیه، یعنی اون خبری که همه میدانند مراد خبر از قیامت. آیه اول که با اما آغاز میشه اشاره به بزرگی و عظمت این خبر داره. طبیعی است که وصف عظیم، پس بنابراین که به دنبال نبأ اومده، همگی اشاره به تفخیم و عظمت این خبر بزرگ که دائما از او سوال میکنند داره و اون خبر از قیامته. پس ان نبأ العظیم میشود از اون خبری که خود خبر مهمی است و در این حال تأکید می‌فرماید بر اینکه این خبر خبر عظیمی. عظیم از ماده عظم یعظم و عظمن به معنای بزرگ شدن و سخت و دشوار شدن چیزیه. پس عظیم یعنی بزرگ و مهم. به استخوان ساق انسان و یاران انسان که سخت و محکمه عظم گفته میشه به همین دلیله. پس می‌فرماید اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ای پیامبر دائما اینها از چه چیز مهمی سوال می‌کنند؟ از اون خبری که دهان به دهان می‌گردد و بسیار عظیم است و در این حال اونها در اون خبر به این واضحی و آشکاری با یکدیگر اختلاف دارند. با هم به تلاوت دیگری گوش می‌کنیم تا توضیح آیه سوم.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
در آیه سوم می‌فرماید الذی هم فیه مختلفون. الذی اسم موصول یعنی اون خبر و اون چیزی که مشتکین در او مختلف هستند. مختلفون از ماده خلف یخلف و خلافتن گرفته شده. به معانی گوناگونی در کتاب‌های لغت آمده که برخی از این معانی رو ما در سوره بقره در ذیل آیه شریفه اینی جائلون فل ارز خلیفه عرض کردیم به محضرتون. معانی این ماده در کتاب مقایس اللغه که لغات رو با یکدیگر مقایسه میکنه و معانی گوناگونش رو بیان میکنه در سه گروه خلاصه کرده. یکی میگوید خلف به معنای اومدن چیزی بعد از چیز دیگره و به جای او قرار گرفتنه، ولذا خلیفه به این معنا نزدیکتره. گروه دوم عبارت می شود از مقابل یک شی که از خلف گرفته شده، مقابل و ضد جلو. گروه سوم به معنای دگرگونی و تغییر. متخلف و اختلفه اینها از این نوع سوم گرفته شده. ولی ایشون میگه که اختلاف از معنای اول اخذ شده که هر یک حرف اولی رو رد میکنه و به جای او مینشینه. در مجموع اگر بخوایم معنای اصلی رو از این ستا به دست بیاریم و یک جمع‌بندی در میان این معانی مختلف بکنیم، باید بگیم که خلف یعنی ضد جلو و استقبال این معنای اصلیه. به عبارت دیگه اون چی که در پشت چیزی قرار میگیره این میشود معنای ماده این لغت. این معنا رو از کتاب التحقیق به محضرتون عرض کردم. در این صورت پس خلیفه یعنی کسی که زمانن بعد از کسی قرار میگیره و پشت سر او قرار میگیره. تغییر هم که در وصف چیزی حاصل میشه و حال شی از حالی به حال دیگه برمیگرده، مثلا رنگ یا بوی اون شی تغییر میکنه، اینها همگی از این معناست که حال دومی در پشت سر حال اول قرار میگیره. پس اختلاف از باب افتعال به معنای قبول تغییر و عقب افتادن از حال قبلی نسبت به حال بعدی. البته برخی اختلاف رو به معنای رفت و آمد معنا کردن. اختلاف در عقیدم به این معناست که هر یک عقیده خودش رو سعی میکنه به جای دیگری قرار بده، در مقابل اتفاق و همرأی شدن در عقیده. پس با این توضیح که عرض کردم، معنای آیه شریفه این میشه: اما یتساءلون، از چه چیز مهمی ای پیامبر دائما اینها سوال میکنن؟ از اون خبر مهم و عظیمی که اونها با یکدیگر اختلاف دارن و هر یک از مشتکین در چگونگی رد یا قبول او نظر دیگری رو رد میکنه، که خداوند به نظرات گوناگون مشرکین درباره قیامت در آیات قبل که با هم مرور میکردیم اشاره فرمود. برخی اون رو کلن انکار میکردن و برخی دیگه او رو یک امر محال عقلی میدونستن و برخی دیگه میگفتن به فرض همچنین چیزی باشد یک بازگشت بی حاصله، که در سوره نازعات دیدیم که فرمود قالو تلک اذن کرتون خاسره. برخی دیگم می گفتن این یک بازگشت به گونه دیگر به دنیاست، که همون مسئله مسخ و رسخ و فسخ و اصطلاحات دیگری که در ادیان سابق بود قیامت رو به اینها تشبیه می کردن. و خداوند پاسخ همه اینها رو در آیات گوناگون بیان فرمود. در اینجا هم می‌فرماید کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، که در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض می‌کنم. با هم به تلاوت زیبای گوش می‌کنیم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ألا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم و فرصت دیگه‌ای برای توضیح آیات بعد نداریم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش می‌کنیم تا برنامه بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
عم یتساءلون،
آنان از چه چیز از یکدیگر سوال می کنند؟
عن النبأ العظیم،
از خبر بزرگ و پر اهمیت رستاخیز.
الذی هم فیه مختلفون،
همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند.
کلا سیعلمون،
چنین نیست که آنان فکر می کنند، به زودی می فهمند.
ثم كلا سيعلمون،
باز همچنین نیست که آنان میپندارند، به زودی میفهمند که قیامت حق است.
گر من گناه روی زمین کردستم، عفو تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به روز عجز دستت گیرم، عاجزتر از این مخواه ککنون هستم. تا برنامه بعد با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.